بازی تو سنگ و خشت مرا میشناسم در و درخت تو را دیده ای عشقای داغم را دیده ای عشقای داغم را دیدم روزهای سخت تو را دیدم روزهای سخت تو را خانت در کنار خانه من کشت من در کنار باغک تو آب میگیری از من آراهم آب میگیری از من آراهم نور میگیرم از چراغک تو نور میگیرم از چراغک تو تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه سفر مشکل است این وادی چند شب مانده تا با بادی چند شب مانده تا با بادی مانده را در میان راه نما خسته را سایبان بده ای دوست خسته را سایبان بده ای دوست بهر هر کودک قبیله ما نان و کاغذ پران بده ای دوست نون و کاغذ پران بده ای دوست تا که از یک دیگر گریزانه هر دو افغانه هر دو انسانه مشکل است اما از این گنبست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذریم از میان دیوهای مست باید بگذاریم هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود هموطن چیز بگو تا این هوا دیگر شود نیست گر پر نیست پروانیست ما را یامدن از فراز این بلند پست باید بگذاریم از فراز این بلند پست باید بگذاریم
روز درس بگیر بر امروز امیدوار باش و زندگی کو و به فردا هم دل بسپار مهمترین چیزی است که از پرسیدن دست نکشی دوست عزیز تا بتانی به هدفت و خواسته های دلت برسی
زندگی ماندن نداره جای دل بستن ندارد وقتی میره اون به آدم راه برگشتن ندارد وقتی میره اون به آدم راه برگشتن ندارد زندگی ماندن ندارد جای دل بستن ندارد وقتی میره اون به آدم راه برگشتن ندارد وقتی میره عمر آدم راه برگشتن ندارد
امروز تارو تنبور رسیدیم دوستان از ای که با ما همراه بودین یک جهان سپاس منتظر پیامک هایتان هستیم نظرات پیشنهادات و انتقاد هایتان را به دو دیده خریدار هستیم روزتان پر روزی و خدا نگهدار
اینجا رادیو دری شنیده می شوید انقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری نوای همدلی.
تعمیر ساختمان.
ضیاف
زیاد.
مسائل ها
مسائل.
آدرس
نشانی.
درست بگوییم،
درست بنویسیم،
درست بنویسیم. دوستان سلام، با برنامه درست بگوییم درست بنویسیم از رادیو دری در خدمت شما هستیم. می دانید که ما با عنوان اهالی زبان فارسی، سلامت و اصالت زبان برای من مهم است. در این برنامه مروری خواهیم داشت به خطاهای رایج در میان اهالی زبان و خصوص در حوزه زبان فارسی افغانستان و تلاش می‌کنیم تا حد امکان با ارائه نمونه‌ها و شواهدی از متون ادبی زبان به سمت درست نوشتن و درست گفتن حرکت کنیم. لطفاً با ما همراه باشید. احیا. امسال شبهای احیا با کجا رفتید؟ امسال شبهای احیا با کجا رفتید؟ کدام عبارت درست است؟ بله، عبارت دوم درست است، یعنی شبهای احیا. ما در اینجا دو کلمه مشابه هم داریم. احیا جمع کلمه حی است و معنی زندگان. در متون کهن ما نیز به همین معنی به کار رفته است، چنان که صنایع غزنوی میگوید با تیغ عشق شو کشته که تا عمر ابد یابی، که از شمشیر بو یحیی نشان ندهد کسی احیا. کلمه احیا مصدر است به معنی زنده ساختن، چنان که استاد خلیل الله خلیلی میگوید هست شاعر ساز فطرت را مبارک نغمه ای، که از دم جان بخش چندین مرده را احیا کند. شبهای قدر را همه به همین دلیل شبهای احیا میگویند که مسلمانان میکوشند با عبادت و مناجات شب زنده داری کنند. کلمه احیا علاوه بر این در عبارت‌های دیگری نظیر احیای آثار باستانی، احیای کاریزها، احیای سنت گذشته و امثال اینها کاربرد دارد و چون همواره در معنی زنده ساختن است، باید به صورت احیا به کار برده شود، نه احیا. بنابراین به خاطر داشته باشیم که کلمه احیا به معنی زنده ساختن باید به همین صورت تلفظ شود، نه به صورت احیا که به معنی زندگان بوده و امروز در زبان فارسی کاربرد ندارد. تشکر که با برنامه درست بنویسیم، درست بگوییم همراه بودید. تا فرصتی دیگر، بدرود.
شما عزیزان رادیو دری را شنونده می باشین از شهر مقدس مشهد. نگاه روز برنامه بعدی ماست که با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی میگردد.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. دولت ترامپ و سرکوب برنامه ریزی شده ی حامیان فلسطین در امریکا عنوان موضوعی است که امروز به آن می‌پردازیم. در حالی دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی امریکا که مجری بی‌قید و شرط خواسته های اسرائیل است تلاش می‌کند ارتباط خود را با پروژه 2025 رد کند، اما بسیاری از توصیه های ارائه شده در این پروژه به ویژه در زمینه سرکوب حامیان فلسطین اکنون در سیاست های دولت او وجود دارد. اندیشکده محافظه‌کار آمریکایی هریتیج خزان گذشته قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا راهبردهایی را به بهانه مقابله با عناصر ضد آمریکایی و ضد یهودی در جنبش طرفدار فلسطین ارائه داد. اکنون به نظر می رسد که قصر سفید از این دستورات برای لغو بودجه دانشگاه ها و سرکوب شدید مهاجران حامی فلسطین استفاده می کند. در واقع سرکوب شدید دانشگاه ها و حامیان فلسطین در آمریکا از سوی دولت ترامپ مشابهت های قابل توجهی با پروژه 2025 دارد که اندیشکده هریتیج آن را تحت عنوان پروژه استر پیشنهاد داده است. در این سند 33 صفحه‌ای از 47 نکته‌ای که در آن توصیه شده است، دولت ترامپ و متحدانش در کنگره در لفاظی‌ها یا سیاست خود تلاش کرده‌اند که دست کم به 27 مورد از آنها جامعه عمل بپوشانند. این موارد شامل درخواست اخراج فعالان حامی فلسطین، لغو ویزای دانشجویان بین المللی و هیئت علمی دانشگاه‌های طرفدار حقوق فلسطینی‌ها، قطع بودجه سازمان‌های کمک رسان به آنها و سرکوب جنبش‌های گسترده‌تر با متهم کردن آنها به حمایت از حماس است. افراد داخل در پروژه استر از متحدان نزدیک ترامپ هستند و برخی از آنها اکنون در دولت نقش دارند. پروژه استر که اهداف بیان شده آن در لفاظی‌های اکثر جمهوری‌خواهان و برخی از دموکرات‌ها بازتاب یافته است، مدعی است جنبش طرفدار فلسطین بخشی از شبکه جهانی حمایت از حماس است و طراحان این پروژه فعالان دانشجویی معترض به بمباردمان غزه توسط رژیم صهیونیستی را به حمایت یا همدردی با حماس متهم می‌کنند. دونالد ترامپ مدعی است که طرفداران ملت فلسطین در آمریکا یهود ستیز هستند، اما این طرفداران میگویند که از انتقاد آنها از حمله اسرائیل به باریکه غزه و حمایت آنها از حقوق فلسطینی ها به اشتباه یهودی ستیزی برداشت می شود. ترامپ معترضان حامی فلسطین در دانشگاه های آمریکا را آشوبگران پولی توصیف کرده و مدعی است که بسیاری از آنها دانشجو نیستند و آنها آشوبگرانی هستند که به ازای دریافت پول چنین اقداماتی را انجام می دهند. او گفته است ما آنها را پیدا و بازداشت کرده و از کشور اخراج خواهیم کرد تا هرگز به اینجا باز نگردند. رئیس جمهوری آمریکا پیش از این نیز در پیامی در رسانه اجتماعی خود موسوم به تروس سوشیال نوشته بود تمام بودجه فدرال برای هر دانشکده، مدرسه یا دانشگاهی که اجازه اعتراض غیر قانونی را بدهد متوقف می شود. اما در خصوص حمایت آمریکا به خصوص دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا از رژیم صهیونیستی، محترم هاشم موسوی کارشناس سیاسی تأکید دارد که نتانیاهو با چراغ سبز ترامپ این روزها فشار را بر مردم غزه بیشتر کرده است. با هم بشنویم صحبت‌های آقای موسوی را.
خب آمریکا توی این فضای یک سال و نیم اخیر، یک سال و 7-8 ماه فراز و فرود داشته حمایت‌هاش از رژیم صهیونیستی. اواخر دولت بایدن خب فشارها بر رژیم صهیونیستی بیشتر شد و به واسطه اعتراضای دانشجویی و مردمی توی آمریکا دولت بایدن فشاری روی نتانیاهو آورد برای خواستن از حمله هایی که اسرائیل را انجام میده علیه غزه. نتانیاهو یک زیرکی خاصی انجام میده و در اواخر دولت بایدنی که دو ماه اخیر فشار رو بر مردم غزه کمتر میکنه. وقتی که دولت ترامپ میاد با چراغ سبز ترامپ و صحبتهایی که ترامپ در مورد کوچ اجباری و مهاجرت اجباری که مردم غزه باید انجام بدن و به چند کشور عربی من جمله عربستان، مصر و اردن برن، فشارش رو بیشتر کرد. یعنی نتانیاهو همراهی آمریکا رو تو این قضیه با خودش داره. اسرائیل بدون اجازه غرب و به ویژه آمریکا نمیتونه این جنایت‌ها رو انجام بده. حتی یک روز هم بدون اذن اینها نمیتونه تحمل افکار عمومی دنیا رو داشته باشه.
دولت ترامپ در راستای مقابله با حامیان فلسطین در آمریکا اقدامات مختلفی را صورت داده که از جمله آنها قطع بودجه دانشگاه‌ها و دستگیری، اخراج و لغو ویزا و تابعیت دانشجویان حامی فلسطین است. در این زمینه باید به قطع بودجه 400 میلیون دلاری دانشگاه کلمبیا برای وادار ساختن آن به تشدید اقدامات علیه دانشجویان حامی فلسطینی‌ها و نیز بررسی بودجه 9 میلیارد دلاری دانشگاه هاروارد اشاره کرد. این بررسی ممکن است باز دست دادن قراردادها و کمک‌های مالی فدرال این دانشگاه به دلیل نحوه برخورد آن با تجمعات ضد اسرائیلی در محوطه دانشگاه منجر شود. این تحقیق جدیدترین اقدام دولت ترامپ برای فشار بر دانشگاه‌های آمریکایی به منظور تغییر سیاست‌هایشان در مورد مسئله فلسطین است. همچنین وزارت آموزش آمریکا به 60 مؤسسه آموزش عالی هشدار داده که اگر اقدام بیشتری برای محافظت از دانشجویان یهودی انجام ندهند، تحقیقات احتمالی از آنها را آغاز خواهد کرد. این در حالی است که اساساً تظاهرات و تحصن‌های دانشجویی در آمریکا علیه رژیم صهیونیستی بوده و حتی بسیاری از دانشجویان یهودی نیز در این تظاهرات شرکت کردند. دونالد ترامپ در 3 ژانویه فرمان ریاست جمهوری با موضوع مبارزه با یهود ستیزی را امضا کرد که امکان اخراج دانشجویانی را که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کرده اند فراهم می کند. پس از صدور فرمان ترامپ که اخراج دانشجویانی را که در تظاهرات حمایت از فلسطین شرکت کرده اند ممکن می سازد، لغو ویزا برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در سراسر آمریکا ادامه دارد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا هفته گذشته گفته بود که دولت آمریکا حدود 300 ویزای دانشجویان و حامیان فلسطین را لغو کرده است. آمریکا همچنین گرین کارت 2 دانشجوی دیگر را که در تظاهرات حامی فلسطین در دانشگاه کلمبیا شرکت داشتند باطل کرد. اعتراضات دانشجویی در آمریکا در حمایت از فلسطین را میتوان پدیده جدیدی در نظام سیاسی و اجتماعی در این کشور دانست. برخورد شدید با دانشجویان و نهادهای دانشجویی و اساتید دانشگاه منتقد اسرائیل در آمریکا به دلیل حمایت آنها از فلسطینی ها بار دیگر پرده از نقاب شعارها و ادعاهای واهی غرب به ویژه آمریکا درباره حقوق بشر و آزادی بیان را برداشته است. در آمریکا با توجه به نفوذ لابی های صهیونیستی و سرسپردگی قصر سفید و کنگره آمریکا بر رژیم صهیونیستی، اقدامات و تحرکات ضد صهیونیستی و حمایت از مظلومان فلسطینی و پشتیبانی از مردم غزه از جمله در دانشگاه ها به مثابه گناهی نابخشودنی تلقی شده و به شدت با آن برخورد می شود. با روی کار آمدن دوباره ترامپ، روند سرکوب حامیان فلسطینی ها در آمریکا البته دوچندان شده و اقداماتی مانند دستگیری و اخراج دانشجویان و نیز قطع کمک ها به دانشگاه هایی که محل اقدامات ضد صهیونیستی بوده اند در دستور کار دولت ترامپ قرار گرفته است. برغم این اقدامات سرکوبگرانه، اما اعتراضات و تظاهرات در آمریکا در راستای حمایت از فلسطینی ها به خصوص ساکنان غزه و البته محکومیت جنایات اسرائیل همچنان ادامه دارد که آخرین نمونه آن برگزاری تظاهرات در واشنگتن دی سی در روز شنبه 5 آوریل است. خب شنونده های گرامی و هرجمند، به سر سپاسگزار هستم از همراهیتان. با نگاه روز برنامه را از طریق سایت میتونید دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نوبت پخش برنامه راه روشن رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
در ظلمت و تاریکی جهان نور اسلام تابید. راه روشن.
راه روشن رو با جدیت دنبال کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه دیگر از راه روشن دقایقی همراه شما دوستان عزیز هستیم تا با بحث اعجاز بیانی قرآن بیشتر آشنا شویم. امیدواریم این موضوع مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. دوستان، از مباحث مهم و پردامنه در علوم قرآنی که با مسائل اعتقادی نیز پیوند و ارتباطی تنگاتنگ دارد، موضوع اعجاز قرآن هست. همواره برای بسیاری این پرسش مطرح بوده که چه ویژگی هایی در قرآن کریم وجود داره که آن را بیمانند ساخته؟ و اصولاً با وجود توانمندی های روبرشت بشر در عرصه های گوناگون علمی و وجود ادیبان و نویسندگان نامی و چیره‌دست، چگونه برای انسان میسر نشده که کتابی بدین پایه تدوین و گردآوری کند؟ متفکر شهید استاد مطهری بقا و جاودانگی قرآن را مدیون سه چیز می داند. اول اینکه مطالب قرآن به زبان فطرت بشر هست. دوم آنکه قرآن با عباراتی در نهایت فصاحت و بلاغت بیان شده. و سوم اینکه تأکید شده که قرآن با قرائت و آهنگ لطیف خوانده شود. ایشان در مورد اعجاز بیانی قرآن می گوید: قرآن فصاحتی فوق حد بشری دارد و نفوذش مرهون زیبایی آن است. قرآن از نظر بیان و فصاحت، روانی و جاذبه و قدرت تأثیر به گونه ای ساخته شده که تأثیر شگرفی بر دلها می گذارد. بشر به طریق معمولی نمی تواند معانی بسیار عالی و لطیف را با بیان لطیف ذکر کند، مگر آنکه جامعه از امور حسی و خیالی بر آن بپوشاند. البته این از ناتوانی بشر هست، اما قرآن ابداً این قسم چیزها را نیاورده و این از نهایت و کمال قدرت قرآن هست. اگر انسان به معانی قرآن و به زبان عربی و فن فصاحت و بلاغت آشنا شود، آن وقت به طور واقعی لطف تعابیر قرآن را در می‌یابد. احساس می‌کند که این نوع دیگری از تعبیر و بیان است و خود را تحت نفوذ و جاذبه قرآن می‌بیند. اعجاز بیانی موضوعی مهم در بررسی اعجاز قرآن کریم است که تأثیر و کاربرد فراوانی در مباحث اعتقادی، تفسیری، ادبی و به ویژه مطالعات قرآن شناسی دارد. ساختار بیانی قرآن بگونه است که با برخورداری از ویژگی های فوق بشری، عجز انسان از هماوردی با آن را در پی داشته است. به پاسخ ماندن تحدی یا همان مبارزه طلبی قرآن دلیلی استوار بر درستی این مدعا است. در مبحث اعجاز بیانی قرآن، کارشناسان علوم و مطالعات قرآنی موضوعاتی نظیر دقیق بودن الفاظ قرآن، زیبایی معانی الفاظ آن، جاذبه موسیقیایی قرآن، زیبایی تصویرهای قرآن و نظم والای آن را مورد بررسی قرار دادند. از برجستگی‌های قرآن دقت خارق العاده است که در تعبیرات آن به کار رفته است، به گونه‌ای که هر چیزی در آیات در جای خود قرار دارد. در واژگان آن تمامی مناسبت‌های آوایی و معنایی رعایت شده و تعبیرها در اوج زیبایی است. این ساختار به قدری دقیق و حساب شده است که پیکره و قالب به هم پیوسته ای را تشکیل می دهد که در آن هیچ واژه ای را نمی توان برداشت و نه جای آن را تغییر داد و نه واژه دیگر را جایگزین آن کرد. و عبارتی هر تغییری در چینش واژه ها به نظم سخن و نحوه پیام رسانی آسیب می رساند. این مسئله افزون بر آن که از نشانه های اعجاز قرآن هست، خود از دلایل مسون ماندن این کتاب از دست برد بشر و هر گونه تحریف هست. بزرگان ادب و بلاغت گزینش و چینش کلمات قرآن را در حد اعجاز ستودند. ادب شناسان و بلیغان مجذوب دقت در چینش و گزینش کلمات قرآنی شدند، زیرا هرگز کلمه ای را نیافتند که در جای مناسب خود نباشد. به نظر آنها آنچه در زبان قرآن تازگی دارد این است که برای ادای مقصود مناسب ترین و سازگارترین واژگان را برگزیده است و این دقت لفظی بسیار حیرت انگیز است. حجت الاسلام و المسلمین پناهیان، کارشناس امور مذهبی و قرآنی
می فرماید که ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این عجیب ترین وصف قرآن شاید باشد. می فرماید که اگر این کتاب من عند غیر الله بود درش اختلاف زیاد می دیده. یعنی این کار فقط خداونده که می تونه این هماهنگی و هارمونی رو بین این آیات و بین این مطالب ایجاد کنه. مثل مصالح فروشی که مصالح رو اونجا طبقه بندی می کنن. اینجا گچ هست، اینجا سیمان هست، اینجا آهن هست، اینجا چوب هست، اینجا شیشه هست. اینش میگن نظم. این نظم علمیه که شما باید در مقام کاربرد این مساله یه معماری بکن، یک نظامی رو باید طراحی بکن، رابطه بین اینها رو. اون معماره که تعیین میکنه در این نظام ساختمان شیشه کجا باشه، سیمان کجا باشه، میلگرد کجا باشه. خدا هنر برجسته خودش رو در قرآن معماری قرآن میدونه، نظام قرآن میدونه که درش اختلافی نیست. میفرماید اگر کلیت این قرآن از جانب غیر خدا بود لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. خیلی حرف سنگینیه به نظر من. جور کردن اینا با هم دیگه این کار خاص خود خداست، کار برجسته خدا رابطه هاست.
عزیزان، قرآن سبکی منحصر به فرد را عرضه کرد که در هیچ یک از شیوه های سخنوری عرب نظیر آن وجود نداشت. نه نثر، نه شعر. در این حال امتیازات تمامی این سبکای ادبی را در بر دارد و از روانی نثر و زیبایی شعر برخوردار است. اعراب هم عصر با پیامبر خود به این مسئله اذعان داشتند. چنانکه ولید ابن مغیره در پاسخ کسی که مدعی شده بود قرآن شعر است گفت: کسی از شما داناتر از من به شعر نیست. من رجز، قصیده و شعر را از همه بهتر می شناسم. آنچه محمد می گوید به هیچ یک از اینها شبیه نیست. محمد عبدالله در راز، اندیشمند مسلمان مصری، می نویسد: نثر قرآن ویژگی های منحصر به فردی دارد. واژگان آن گزینش شدند، یعنی پیش پا افتاده یا زشت نیستند، بلکه بلند مرتبه و زیبا هستند. در قرآن جمله ها به گونه ای در کنار هم قرار گرفتند که با استفاده از کمترین کلمات معانی گسترده ای را به مخاطب می رسانند. کم سوادترین مردم نیز می توانند آن را به آسانی بفهمند. ژرفا و عمق قرآن به آن این شایستگی را بخشیده است که پایه و پیش زمینه علوم و ادبیات اسلامی و مذاهب فقهی و اندیشه های اعتقادی شود. از مهمترین جنبه های اعجاز بیانی قرآن نظم و آهنگ واژگانی آن است. این جنبه چنان در قرآن بارز است که از همان روزهای نخست اعراب اقرار کردند قرآن از توانایی بشر خارج است و تنها می تواند سخن خداوند باشد. تمامی کسانی که با موسیقی قرآن آشنایی دارند معتقدند که تناسب طبیعی الفاظ قرآن و آوای حروف آن بسیار هنرمندانه است و هیچ کس نمیتواند حتی بر یک حرف آن ایراد بگیرد. در هنگام تلاوت قرآن آهنگ درونی آن کاملا حس می شود. این آهنگ در سوره های کوتاه بیشتر نمایان است و در سوره های بلند کمتر. این جنبه از اعجاز قرآن در درجه نخست به احساساتی برمیگردد که در قلب خواننده یا شنونده آیات ایجاد می شود. به عبارت دیگر حروف به شکلی بی نظیر در کنار هم قرار می گیرند که بدون وجود دستگاه های موسیقی چون این آهنگ با شکویی از آنها به گوش می رسد. به عنوان نمونه آیاتی از سوره نجم را مرور می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى.
اگر دقت کنیم میبینیم که این فاصله ها وزنی تقریبا مساوی دارند و سازگاری حروف و واژگان و هماهنگی کلمات در درون جمله ها یک ریتم خاص موسیقیایی پدید آمده است. دوستان عزیز، سروران گرانقدر، با پایان برنامه امروز راه روشن رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 در افغانستان که این شماره تلگرام هم داره. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست و @radio در مشهد نشانی ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. تا حضور دیگر بدرود، در پناه خداوند بزرگ باشید.
اگر می شد صدا را دید.
چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز
میشد چی اگر میشد صدا را دی.
در هوایم میپیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید از شهر مقدس مشهد. همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان میگردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار رؤوف و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. امیدوار استیم جانتان جور و صحتتان سالم باشه. در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار مهم و اساسی ارگانی مثل ریه و ششهای خود صحبت بکنیم. مشکلات تنفسی و مشکل انسدادهای ریوی، بیماری های انسدادی، انسدادی مزمن ریه، طول کشیده و سالهای سال مشکلاتی را که برای یک نفر با وجود میاره، بیماری هایی هستن تحت عنوان COPD شناخته میشن. میخواییم راجع به اینا صحبت بکنیم، مخصوصا که خب شرایط این بیمارا بسیار خاص است و اینا سالهای سال به خاطر مشکلات ریوی و ششهایشان اینا عذاب میکشن و در یک شرایط خاصی زندگی میکنن. میخواییم در مورد بیماری های مزمن و طول کشیده و کهنه شده ریه ها و ششها صحبت شود که این چطور با وجود میاید، عوامل و علت هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات جدی و مزمن و کهنه شده و طول کشیده با وجود بیاید چیسته، فاکتورهای زمینه ساز، عوامل زمینه ساز برای مشکلات انسدادی ریه، انسدادی به این معنا که امکان جابجایی و نفس کشیدن هوا و نفس کشیدن و نفس پس دادن در راه‌های هوایی، در مجاری هوایی، در آلوئول‌ها یا امو کیسه‌های هوایی که نهایتاً محل انتقال اکسیژن با کربن دای اکساید هست، چی تغییراتی، چه مشکلاتی با وجود میاد که اینا امو کار خود به خوبی نمیتونن انجام بدن که هوا را به خوبی داخل بکنن، هوای پاک و هوای آلوده و مخلوط با کربن دای اکساید ای دوباره خارج بکنن. بیماری های مختلفی هست مثل برونشیت مزمن، مثل آسم، مثل آمفیزما و مشکلات دیگه که همه اینا را میخواییم امروز با دکتر معالج کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض ریتین یا ششها در میان بگذاریم. میخواییم راه های حفاظت و حفظ سلامتی ریه ها را بحث بکنیم، راه های مراقبت و وقایه از بیماری های ریوی را مورد گفتگو قرار بدهیم، ای که ما چه کار باید بکنیم که افراد مصاب و مبتلای به بیماری ها و امراض انسدادی مزمن ریه ها نشوند، راه های معالجه و مراقبت از اینا چیست، همه اینا را میخواییم مورد بحث و توجه قرار بدهیم. امید است که ما را همراهی بکنین، مخصوصا راجع به عوامل و فاکتورهای زمینه ساز که میتونه برای یک فرد جوان هم این مورد توجه باشه، یک فرد سالم هم این مورد توجه باشه و بدانه که چی چیزی ممکن است که باعث این میتونه یک مشکل شوه و نهایتا در یک مقطعی از زندگی اینا دچار مشکلات غیر قابل جبران ششها و ریه های خود شوند. اینمی بیماری های انسدادی مزمن ششها و ریه ها. خب قبل شروع بس آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. pars2d.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @ رادیو دری مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز برنامه و روز سلامتی دارم برای همه هموطنان عزیزمون در هر جای این کره خاکی که هستن.
سپاس از محبت شما که لطف کردین وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. دکتر صاحب، در ابتدای برنامه اگه بفرمایین که تعریف مریضی‌های مزمن و طول کشیدی شش هاوریه ها یا همون COPD چیسته؟
بله، همطور که گفتین بیماری انسداد مزمن ریه مختصرا در پزشکی معروف به COPD. علت عمده این بیماری ناشی از استعمال دخانیات، حالا میتونه به صورت دود سیگار یا متاسفانه قلیان باشه.
بله،
این بیماری میتونه مستقیم فرد سیگار رو مصرف کرده باشه که مبتلا به اون شده باشه، یا اینکه به صورت غیر فعال یا پسیو و غیر مستقیم، یعنی کسایی که خودشون سیگار یا قلیان استفاده نمی کنن ولی در مکانی هستن که زیاد اون دود هست و در معرض زیاد مواجهه با دود سیگار و قلیان هستن، هم متاسفانه ابتلا به COPD ممکنه پیدا کنن.
بله،
از عامل مهم دیگه ابتلا به COPD توی کشورهایی که پخت نان به روش سنتی، مثلا خانومایی که در روستاها یا شهرهای کوچیک با تنورایی که با سوختهای اصطلاح هم بایومس گفته میشه، حالا چوب یا سوختهای طبیعی روش سنتی پخت نان میکنن، اونا هم در معرض ابتلا به COPD هستن.
بله،
و حالا یه سری مشاغل خاص مثل یه سری کارگران معادن یا کار با منسوجات پنبه‌ای هم میتونه باعث این بیماری باشه و علت عمده ریس فاکتور و عمده COPD همین مواردی که خدمتتون عرض کردم هستش.
یعنی میتونیم با توجه به عوامل و علتهای زمینه ساز که صحبتش میشه براحتی و کاملا پیشگیری بکنیم، وقایه بکنیم و این براحتی قابل پیشگیری و وقایه است، نه دکتر صاحب؟ و دیگه ای که وضعیت آمار و ارقام مشکلات ریوی و امراض مزمن ریه در کشور مثل ایران که شما استاد دانشگاه هستین چه قسمی است؟ برای شما چه ارزیابی دارین از وضعیت بیماری های مزمن ریه؟
اگه ما بتونیم این استعمال دخانیات و متاسفانه قلیان رو توی کشورمون کاهش بدیم، به طور عمده ما مشکل COPD مون که سال 2020 به عنوان سومین عامل مرگ در نظر گرفته شده COPD در دنیا.
بله،
بیان آمار که باید علمی و دقیق باشه، من در جایگاهی نیستم که الان بخوام یه آمار دقیقی بگم، ولی خب اون چیزی که به صورت غیر علمی از مشاهده فردی آدم بخواد بگه، متاسفانه مصرف قلیان توی جوان‌ها خیلی زیاد شده و قلیان عوارضش بیشتر از سیگاره. متاسفانه خیلی اینو به عنوان تفریح میگن، ما به صورت تفریحی قلیان میکشیم. واقعا این خیلی جای تاسف داره که یه چیزی که انقدر مضر برای سلامتی، حالا شاید COPD کمش باشه، یعنی اون عوارض قلبی عروقی، نمیدونم سرطان ها، مشکلات عمده‌ای که استعمال دخانیات ایجاد میکنه، مثلا بشه یه عامل تفریح برای جوانای ما.
بله خانم دکتر، آیا واقعا وقتی شما با افرادی که سیگریت یا سیگار و چلم و قلیان استفاده میکنن برخورد دارین، اینا واقعا میدانن امی ضررها و تاوانهای بسیار خطرناک و اینمی مشکلات سیگریت کشیدن و چلم کشیدن، یعنی نمیفهمن، نمیدانن، از روی تفریح و ساتیری و اینها دنبال این چیزا میرن؟ تفسیر شما و توضیح شما چیست، مخصوصا که امروز استفاده از سیگار و سیگریت و چلم و قلیان باز در افغانستان نسوار بسیار زیاد شده که هم یک ترکیبی از تنباکو است، در این ارتباط اگه توضیح بفرمایید.
خب من فکر میکنم یه عده‌ای هستن که واقعا اینو نمیدونن، که اینقدر راحت میگه من تفریحی استفاده میکنم. اگه بدونن چقدر این مضره این حرفو نمیزنن. دوم اینکه اطلاع داشتن تا اینکه مشاوره شدن دو تاست، یعنی حتی همونایی هم که میدونن سیگار، همه اون عوارض سیگار پس رو جعبه سیگار هم هست و اون شکل هم سیگار رو میکشه، این بالاخره یک نوع اعتیاد محسوب میشه. اگه تحت مشاوره لازم، اگه افسردگی داره، استراب داره، تحت مشاوره لازم قرار بگیره، داروهای مناسب برای ترک سیگار بهشون داده بشه، سیگار رو ترک میکنن. یعنی هم من هم خیلی از همکاران اینو میگن، ما مراجعینمون چون تو جلسات مکرر ما مرتب در مورد اینکه سیگار حتما باید ترک کنم باشون صحبت میکنیم، واقعا ترک میکنن.
بله
ما مراجعمون اونجوری نیستش که همجوری بیاد و همجوری هم سیگار بکشه.
اصلا گاهی باید بیشتر بشه، اطلاع رسانی باید بیشتر بشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب. حالا کسایی که به دلایل مختلف به دلیل سیگریت و چلم و دخانیات یا کسایی که به خاطر شرایط شغل و کارشان در یک جایی یا به دلیل سایر علل و زمینه ها دوچار و مصاب به بیماری انسدادی مزمن ریه‌ها و ششهای خود میشه، خب در شش و ریه‌های اینها خانم دکتر چی تغییراتی رخ میده؟ چی پروسی اونجا رخ میده که ریه دیگه نمیتونه او فعالیت طبیعی خود انجام بده، نمیتونه براحتی هوا اکسیژن سالم وارد خون کنه و کربن دای اکساید از خون بگیره و خارج بکنه؟ این انتقال هوا در ریه چرا دچار مشکل میشه؟
ببین توی این بیماری ما هم راه‌های هوایی بزرگ، هم متوسط، هم کوچیک و اون کیسه های هوایی که معروف به آلوئول ها هستن، محل اصلی تبادل گاز ها هستن، اینا صدمه میخورن. یعنی وارد شدن اون ذرات سمی و گاز ها و اون اکسیدان هایی که به وسیله استعمال دخانیات وارد ریه میشه، این باعث میشه یک سری آنزیم های تخریب کننده بافت فعالیتشون بیشتر از سایر آنزیم ها بشه و اون کیسه های هوایی تخریب بشه.
بله
که این بیماری در اصل بهش میگن آنفیزم. عملا وقتی اون آلوئول ها تخریب بشه، یک مشکل غیر قابل برگشت در اون فرد اتفاق میفته که دیگه اون بازسازی آلوئول ها دیگه امکان پذیر نیست. یعنی ما به اون افراد سیگاری که بعد از اینکه یه تصویر برداری با سی تی اسکن به اسم HRCT انجام میشه، تخریب آلوئول ها توش دیده میشه، واقعا دیگه مصرانه میگیم اگه سیگار رو ترک نکنن دیگه عملا این بیماری وقتی پیشرفت بکنه دچار مشکل در تبادل اکسیژن رو دوسته کرد میشه.
بله
ببینید شما فکر کنید از جدار این آلوئول ها باید اکسیژن رد بشه و دوسته کربن تبادل بشه و تصفیه خون انجام بشه، عملا سطحی از این آلوئول ها رو اینا از دست میدن، به نسبت وسعت سطحی که از دست میدن اینا دچار کمبود اکسیژن و عوارض سیگار میشن.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
یکی از بیماری هایی که در سالهای اخیر در کل دنیا رایج شده متاسفانه سرطان ریه هست. سرطان ریه یکی از سرطان های شایع و رایج در کل دنیا است و فاکتورهای مختلفی در ایجاد سرطان ریه نقش داره. یکی از باز از مهمترین علل ایجاد سرطان ریه باز متاسفانه مصرف سیگار، مصرف قلیان و مواد مخدر هست و این در واقع اثرات این مواد با مصرف الکل به شدت تشدید میشه که باید دقت بکنیم. سرطان ریه متاسفانه یکی از سرطان‌های کشنده بدن هست و در این حال همونجور که عرض کردم قابل پیشگیری هست. یعنی اگر ما سیگار، قلیان یا این موادی که در ایجاد سرطان نقش داره از مصرفش پرهیز بکنیم، خب قطعا شانس ایجاد سرطان در بدن ما خوشبختانه بسیار کم میشه. علائمش چیه؟ خب یکی از علامت‌های مهم سرطان ریه سرفه هست، خلط هست، بخصوص خلط خونی، درد سینه، کاهش وزن، بی اشتهایی، اینا از علائم مهم سرطان ریه هست که هر وقت باهش مواجه شدیم حتما باید به طبیب مراجعه کنیم. یکی دیگه از علائمی که ممکنه خودمون متوجه نشیم ولی پزشکا بهش دقت بکنن، تغییر وضعیتیه که در ناخنمون ایجاد میشه که اصطلاحاً بهش چماقی شدن انگشتان میشه، که اگر باهاش مواجه شدیم حتما باید باز به طبیب مراجعه کنیم و در واقع پیگیر بشیم که انشالله با این پدیده شوم روبرو نباشیم.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لادن صفائیان متخصص امراض داخله و فوق تخصص بیماری های ریوی و ششها در رابطه با مشکلات مختلف ریوی صحبت کردند. گفتن که شایع‌ترین علت دخانیات هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم ممکن است به کل بدن انسان از جمله به ششهای انسان آسیب بزنه و مشکلات زیادی را ایجاد بکنه. اونایی که کارگران معادن هستند، در معدن کار میکنن، در منسوجات و محصولات پنبه و پشم که تولید میشه اونجا کار میکنن، اونایی که پخت غذا را در تنورها و اینها به عهده دارن، اینا میتونن دچار مشکلات ریوی شوند. در سالهای گذشته سومین عامل مرگ و میر در دنیا شناخته شده و اشاره داشتند که نقش دخانیات، سیگریت و قلیان یا چلم بسیار جدی است، بسیار مهم است و باید کل مردم توجه بکنن که به خاطر دخانیات آسیب‌های جدی به آلوئول‌ها یا کیسه‌های هوایی، اما قسمت انتهایی راه هوایی که اکسیژن و کربن دای اکساید بین ریه از طریق خون مبادله میشه، اونمو آسیب میبینه و این مشکلات جدی انسدادی و طول کشیده و مزمن ریوی با وجود میاد. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت اگر لطف کنین در مورد علائم و نشانه های بیماری های انسدادی و بسته شدن راه های تنفسی و ریوی برای ما صحبت بکنین که این مریضی چه علائم و تظاهراتی میتونه داشته باشه.
توی این افراد به صورت تنگ نفس خودشون نشون میده، ولی عوارض دیگه هم هست به این صورت که یک سری اون قدرت ترشحی راه هوای افزایش پیدا میکنه که باعث افزایش ترشحات میشه، که اینا اصطلاحا خلطهای افزایش یافته ای دارن.
بله.
و اون حرکت موکوسیلیاری، یعنی اون حرکتی که توی موجک هایی که توی راه های هوایی هست و باعث به قول من تمیز شدن راه های هوایی میشه، این حرکت ذرات خارجی رو از روی خارج میکنه و خلط و ترشحات رو خارج میکنه. حرکات موکوسیلیاری هم توی این افراد کاهش پیدا میکنه که از علل عفونت ها توی اینا، که توی افراد سیگاری متاسفانه عفونت های ریه هم افزایش پیدا میکنه. یکی از عللش همین اختلال این حرکت و سیستم ایمنی بدن هست.
بله.
و کلن این ذرات اکسیدان وقتی وارد بدن میشن، یک جور التهاب سیستمیک و عمومی در همه بدن به وجود میاد که تک تک سلول سلول این افراد دچار اون به قول معروف هایپوکسمی، کمبود اکسیژن و مواجهه با اکسیدان هاست. یعنی اینجوری نیست که فقط ریه مشکل داره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. با توجه به اینکه متاسفانه کسایی که سیگریت میکشن، سیگار و چلم و قلیان استعمال میکنن، خب اکثرا توجه نمیکنن به سلامتشان، به خطرهای دود و دخانیات، آیا فاکتورها و مواردی هست که بتانیم میزان خطر و آسیب را قبل از بروز علائم تخمین بزنیم در این افراد؟
اون که نوع درگیر